بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مهدی جاوید.
با سلام. مقام های عراق روز چهارشنبه از کشته شدن دست کم 19 نفر و زخمی شدن بیش از 70 نفر در شهر شمالی اربیل بر اثر انفجار یک کامیون بمب‌گذاری شده خبر دادند. بنابر گزارش های این انفجار در نزدیکی مقر تشکیلات امنیتی و وزارت کشور دولت منطقه کردها رخ داد و به این ساختمان آسیب وارد کرده است. بر اساس یک بیانیه ارتش آمریکا، دادگاه جنایی عراق یک شبه نظامی الجزایری را به مرگ محکوم کرده است. این شبه نظامی با شلیک به سوی یک هلیکوپتر آمریکایی باعث سقوط آن شده بود. این شبه نظامی همچنین به شرکت در حملاتی که منجر به کشته شدن 7 تفنگدار دریایی آمریکا در سال گذشته در حدیث شد، اعتراف کرده است. دیک شاینی، معاون ریاست جمهوری آمریکا، در سفری از پیش اعلام نشده به بغداد رفت تا با مقام‌های عراقی درباره اقدامات امنیتی لازم به منظور پایان بخشیدن به خشونت‌ها در عراق گفتگو کند. آقای شاینی بعد از ورود به بغداد بلافاصله با ژنرال دیوید پتروس، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق دیدار کرد. معاون ریاست جمهوری آمریکا در این سفر همچنین با نوری المالکی، نخست وزیر، جلال طالبانی، رئیس جمهوری و تنی چند از وزرا و مقام‌های بلندپایه عراقی دیدار و گفتگو خواهد کرد. در حالی که صدها نفر از آتش نشانان لس آنجلس سرگرم مبارزه با شعله‌های آتش در پارک گریفین هستند، صدها نفر از ساکنان محله لاس فلیتس در نزدیکی پارک مجبور به تخلیه خانه‌هایشان شدند. آتش نشانان که از جمله با استفاده از هواپیما سعی در خاموش کردن آتش دارند، تا آخر روز سه‌شنبه فقط موفق به مهار کردن 25% آتش شده بودند. براد شرمن، عضو مجلس نمایندگان آمریکا، گفت یکی از وزیران ارشد کابینه هند به وی اطمینان داده این کشور تا زمانی که تهران برنامه اتمی خود را پایان ندهد، طرح احداث خط لوله گاز را دنبال نخواهد کرد. آقای شرمن در مصاحبه با صدای آمریکا گفت آقای احمد وزیر، مشاور در امور خارجه هند، به وی گفته است تا زمانی که ایران از برنامه اتمی خود دست بر نداشته است، هند طرح احداث خط لوله گاز را دنبال نخواهد کرد. و در پایان اینکه دیپلمات‌های ارشد آلمان و 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین، در حاشیه اجلاس 8 کشور عمده صنعتی در برلین پیرامون برنامه اتمی ایران با یکدیگر گفتگو خواهند کرد.
با تشکر از مهدی جاوید که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و حالا نگاهی به آنچه که در این مجله خبری خواهید چنید. نشست دیپلمات‌های 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت و آلمان در مورد بحران هسته‌ای ایران. ابقای محمد باقر قالیباف در عنوان شهردار تهران. سفر پاپ بندیکت، رهبر کاتولیک های جهان، به برزیل. و گزارش های دیگر. دیپلمات های بلند پایه از 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان قرار است در هفته جاری در نشستی در برلین در مورد بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کنند. در همین حال اعلام شد خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز در چند روز آینده با علی لاریجانی، رئیس هیئت مذاکره کننده ایران، در مورد برنامه هسته‌ای این کشور ملاقات خواهد کرد. جزئیات بیشتر را از لیلی صدر می‌شنوید.
نشست مقام های 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان در مورد ایران دومین دیدار این گروه در ظرف یک هفته خواهد بود. این در حالی است که در سخنان مقام های ایالات متحده هیچ نشانه ای از پیشرفت در رابطه با بحران هسته‌ای ایران وجود ندارد. نیکولاس برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا در امور سیاسی سه‌شنبه شب واشنگتن را به مقصد برلین ترک کرد تا در گفتگوهای شش جانبه به منظور حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی شرکت کند. نشست برلین در حالی برگزار می‌شود که قرار است برنامه هسته‌ای ایران به طور گسترده‌تر در نشست 8 کشور بزرگ صنعتی جهان که در ماه ژوئن در آلمان برگزار خواهد شد بررسی شود. علی لاریجانی نماینده ایران در مذاکرات به منظور حل بحران هسته‌ای این کشور نیز قرار است در این مورد با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کند. تاریخ دقیق این دیدار هنوز مشخص نشده است. در دیدار خاویر سولانا با علی لاریجانی در اواخر ماه آوریل دو مقام اعلام کردند که پیشرفت‌هایی در گفتگوها حاصل شده است، اما از جزئیات این پیشرفت‌ها گزارشی در دست نیست. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید هیچ نشانه ای از اینکه جمهوری اسلامی بخواهد غنی‌سازی اورانیوم را به طور کامل به حال تعلیق درآورد وجود ندارد.
In principle, anything that adheres to the idea of suspension of their enrichment related.
در اصول هر چیزی که مربوط به فکر تعلیق فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم آنها باشد، در ازای تعلیق فعالیت‌های شورای امنیت در اعمال تحریم‌ها که ما موظف به اجرای آن هستیم و الان فقط حل جزئیات آن مطرح است. مشکلاتی که می‌توانید تصور کنید در این نوع مسائل وجود دارد. بنابراین اگر چیز جدیدی از طرف ایرانی‌ها بیاید که مربوط به توقف یا تعلیق فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی باشد، حتما مورد علاقه زیاد آقای سولانا خواهد بود، ولی ما تاکنون چیزی نشنیده‌ایم.
Thus far we haven't heard that.
گفته می شود تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم نتنز در ایران در حال حاضر دارای 1300 دستگاه سنتریفیوژ است. آمریکا و متحدان کلیدیش می گویند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به منظور تولید بمب اتمی است، اما ایران همواره بر این مسئله تاکید می کند که برنامه هسته‌ای این کشور تنها برای مقاصد صلح‌آمیز است. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون دو بار تحریم‌های را علیه ایران در رابطه با برنامه هسته‌ای این کشور اعمال کرده است. جمهوری اسلامی تا روز چهارشنبه ششم خرداد وقت دارد که فعالیت‌های هسته‌ای خود را به طور کامل به حال تعلیق درآورد. شان مکومک در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که در نشست گروه 5 به علاوه 1 در هفته جاری در برلین در مورد تحریم‌های بیشتر سازمان ملل متحد علیه ایران در صورت عدم تعلیق غنی‌سازی اورانیوم از سوی این کشور گفتگویی انجام نخواهد شد.
نیلیه صدر گزارش میداد از نشست دیپلمات‌های 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت و آلمان در مورد بحران هسته‌ای ایران.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
محمد باقر قالیباف روز چهارشنبه به عنوان شهردار تهران در سمت خود ابقا شد. همکارم حسام مهدوی در گزارشی برنامه‌های پیشنهادی قالیباف و احتمال موفقیت او را بررسی کرده است که توجه شما را به این گزارش جلب می‌کنم.
محمد باقر قالیباف روز چهارشنبه بعد از آنکه توانست با کسب اکثریت آرای 15 عضو شورای شهر به عنوان 58مین شهردار تهران انتخاب شود، در بیانیه اعلام کرد دست دوستی و همکاری به سوی تمامی نهادهای نظام اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه دراز می‌کند، با امید آنکه بتواند برنامه‌های پیشنهادی خود را پیش ببرد. برنامه محمد باقر قالیباف برای اداره تهران بسیار گسترده به نظر می‌رسد. توسعه کار و فعالیت‌های شهری، تلاش برای ارتقای تربیت و تعلیم و برنامه‌ریزی به منظور فراغت و استراحت و زندگی بهتر و برازنده‌تر مردم تهران تنها بخشی از وعده‌هایی است که قالیباف گفته در 4 سال آینده آن را عملی می‌کند. ولی ورای آنچه قالیباف گفته، شهروندان تهران منتظرند مسائل ملموس محل زندگیشان مانند آلودگی هوا، راهبندان سنگین در طول اغلب ساعات شبانه روز، گرانی و قاعده‌مند نبودن نرخ تاکسی و کمبود ناوگان عمومی حمل و نقل شهری حل و فصل شود. با این وصف برخی مدیران شهری گاه در تشریح این قبیل مشکلات به تعدد نهادهای تصمیم گیر و عدم وجود مدیریت متمرکز اشاره می‌کنند. مرتضی طلایی عضو شورای شهر تهران و از متحدان محمد باقر قالیباف چندی پیش گفته بود 17 نهاد تصمیم گیر در خصوص ترافیک تهران حق مداخله و تصمیم گیری دارند و به این ترتیب اقدامات شورای شهر و شهرداری تهران نمی‌تواند تاثیرگذار باشد. موضوع دیگری که احتمالاً قدرت عمل شهرداری تهران را کاهش خواهد داد، رقابت‌های پنهان و بازی‌های سیاسی محافظه‌کاران در میدان عمل محمد باقر قالیباف است. گفته می‌شود قالیباف مایل است بار دیگر در انتخابات آتی ریاست جمهوری بخت خود را برای تبدیل شدن به بالاترین مقام اجرایی کشور بیازماید و از این رو گروه‌های سیاسی مخالف او می‌کوشند میزان موفقیت آقای شهردار را در تهران که می‌تواند بر جهت‌گیری افکار عمومی تاثیرگذار باشد کاهش دهند.
حسام مهدوی گزارش می‌داد از ابقاء محمد باقر قالیباف به عنوان شهردار تهران. نهادهای مسئول مبارزه با قاچاق ارز، کالا و مواد مخدر به دستگاه قضایی ایران فشار می‌آورند تا به سرعت رسیدگی پرونده‌ها و انشاء رأی علیه مظنونان پرونده‌های قاچاق بیفزاید. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، در این رابطه میگوید چنانچه این فشارها منجر به صدور احکام فوری برای این افراد شود، این احتمال میرود که احکام عادلانه نباشد. مهرانگیز کار:
نهادهای مرتبط با کنترل مرزها از حیث ورود کالاهای قاچاق مصرانه از دستگاه قضایی کشور می‌خواهند نسبت به افراد خاصی احکام فوری صادر نموده و طوری عمل کند که فوراً حکم درباره آنها اجرا بشود. این خواسته چنانچه در نهایت به نتیجه برسد و دستگاه قضایی زیر فشار نیروهایی که خواسته را مصرانه مطرح می کنند به آن تن در بدهد، احتمال صدور احکام غیر عادله بیش از پیش بالا می رود، به خصوص که در جرائم مرتبط با قاچاق بر پایه قانون تشدید مجازات کلاهبرداران و قاچاقچیان و دیگر قوانین همسوی آن مجازات ها بسیار سنگین است و اغلب جان و مال و حیثیت مجرم را به کلی نابود می کند. از این رو چنانچه دستگاه قضایی کشور کمر خم کند و به صدور احکام سرعت ببخشد، این سرعت به شدت عدالت و انصاف را به مخاطره می اندازد. درست است که اطاله دادرسی یعنی تأخیر در رسیدگی و فاصله زمانی زیاد بین جلسات رسیدگی از جمله مواردی است که آثار و تبعات آن بر ضد عدالت و انصاف ممکن است عمل کند، اما در جرائمی که مجازات آن بسیار سنگین است و عدالت و قانون ایجاب می کند تا تحقیقات وسیع انجام بشود، نمی توان به طول انجامیدن دادرسی را مصداق اطاله دادرسی قرار داد و بر آن خرده گرفت. این که پلیس دوست دارد به محض کشف جرم متهم را به سزای اعمالش برساند، موضوعی است که خاص ایران نیست و همه جا صدق می کند و همه جا قوه قضاییه در برابر پلیس مقاومت می کند. در صورتبندی سازمان های نوین قضایی در جهان که دستگاه قضایی ایران از سال 1310 شمسی به بعد از آن الگو برداری کرده است، پلیس و انواع ستادهای مبارزه با جرائم خاص عموماً ماهیت شغلیشان اقتضا می کند تند و سریع عمل کنند و به کشف جرائم بپردازند. اما در دستگاه‌های نوین قضایی کار پلیس همینجا پایان می‌یابد. در مرحله بعدی تحقیقات پلیس و انواع ستادهای پلیسی مکتوب شده به ضمیمه آلات جرم در اختیار دستگاه قضایی قرار می‌گیرد. از آن پس دیگر پلیس نمی‌تواند برای دستگاه قضایی تعیین تکلیف کند. پرونده باید سیر قانونیش را طی نماید و قاضی می تواند برخلاف پلیس مو را از ماست بکشد و نهایت اهتمام را به کار ببرد تا حقی ضایع نشود. بدین ترتیب اینکه اخیراً آقای الهام سخنگوی حکومتی تعیین می کند که شخصی به ریاست سازمان تعزیرات منصوب بشود که اولا برخی مقامات ارشد قضایی از عملکرد وی در واحد آگاهی نیروی انتظامی در دهه سالهای 1370 با خبرند و ناراضی اند و ثانیاً نامبرده اساساً فاقد تحصیلات حقوقی است، یکی از انتصابهایی است که با هدف زیر فشار گذاشتن دستگاه قضایی برای رسیدگی های فوری و صدور سریع احکام و اجرای آن وفق تمایلات ستاد مبارزه با قاچاق کالا، ارز و احیانا مواد مخدر انجام شده است که خوشبختانه این انتصاب مورد موافقت قرار نگرفته.
گزارش مهرنگیز کار را می شنیدید در رابطه با پیامدهای سرعت عمل در رسیدگی به پرونده های قاچاق ارز، کالا و مواد مخدر.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
دکتر حاله اسفندیاری، مدیر برنامه خاورمیانه مرکز مطالعات وودرو ویلسون در واشنگتن که از ماه دسامبر توسط مقام‌های جمهوری اسلامی بازداشت شده بود، روز گذشته به زندان اوین منتقل شده است. لی هاملتون، رئیس مرکز بین‌المللی وودرو ویلسون، در مصاحبه‌ای با مهتاب فرید از رادیو فردا در مورد موقعیت خانم اسفندیاری صحبت می‌کند.
Give us your reaction on Ms. Hale Esfandiari, who's been
the... آقای همیلتون، واکنش شما در برابر دستگیری خانم هاله اسفندیاری که در حال حاضر در زندان اوین به سر میبرد چیست؟
همه ما در مرکز تحقیقاتی بین‌المللی وودرو ویلسون قلباً متاسف و متاثر هستیم که هاله اسفندیاری در زندان اوین به سر میبرد. او یک پژوهشگر است و همین. این خانم هیچ فعالیت دیگری هم ندارد. او یک پژوهشگر برجسته است که حدوداً 4 ماه است که گرفتار شده. او به ایران رفت تا مادر پیر 93 سالش را ملاقات کند. حالا روز 30 دسامبر، هنگامی که به فرودگاه می رفت، توسط چند نفر متوقف شد و پاسپورت ایرانی و آمریکاییش را از او گرفتند. حدوداً 40 تا 60 ساعت از او بازپرسی کردند و مورد آزار قرار گرفته است. این مسئله بیش از حد به طول انجامیده. ما خواستار آزادی حاله
هستیم.
آیا شما می دانید که از کی خانم اسفندیاری در زندان اوین است؟
She was taken to the prison yesterday, and so far as we know, she still remains.
آنطور که ما اطلاع داریم، از دیروز حاله به زندان اوین رفته و اکنون در آنجاست.
من با یک وکیل در ایران صحبت کردم و او گفت مقامات ایران دستگیری خانم اسفندیاری را اعلام نکردند.
Well, we have been working at her request and her husband's request for several months quietly. Try to get her back. We've made a number of non-official.
بنا به درخواست حاله و شوهرش، ما جریان او را برای ماه‌ها پنهان نگاه داشتیم. ما درخواست‌های متعدد غیر رسمی از دولت ایران ارائه دادیم و خواستار آزادی خانم اسفندیاری شدیم. مسلماً این درخواست‌ها کارساز نبوده است. به نظر اینکه ما مطلع شدیم او به زندان رفته، تصمیم گرفتیم که این مسئله را علنی کنیم.
بعضی‌ها بر این باورند که دستگیری خانم اسفندیاری در واکنش به بودجه 75 میلیون دلاری رئیس جمهوری آمریکا برای دفاع از جنبش‌های مدنی داخل کشور است.
من نمی‌دانم.
How could the Iranian American community help?
جامعه آمریکایی ایرانی تبار چطور می توانند کمک کنند؟
Well, I hope that they will express in any channels they have available to them their insistence that this
من امیدوارم آنها از هر طریقی که می توانند این مسئله را روشن کنند. این خانم یک پژوهشگر برجسته است که در مورد خاورمیانه تحقیق می‌کند با تمرکز در مسائل زنان در خاورمیانه. امیدوارم آنها هم بتوانند دولت را راضی کنند که خانم اسفندیاری به فامیل و به شوهرش و به سر کار خود بازگردد.
شما در ماه دسامبر در گزارش فراحزبی بیکر همیلتون پیشنهاد کردید که آمریکا با سوریه و ایران به مذاکره بدون شرط بپردازد. آیا فکر می‌کنید دیپلماسی مردم با مردم کارساز است؟ با توجه به اینکه خانم اسفندیاری هم دقیقاً همین کار را انجام می‌داد. او از پژوهشگران ایران به مرکز تحقیقاتی ووجو ویلسون دعوت می‌کرد تا آنها صحبت کنند، اما ایشان الان بازداشت شده است.
ما در گزارش فراحزبی بیکر همیلتون پیشنهاد کردیم که روابط دیپلماتیک بین یک سری کشورها انجام شود و ملاقات‌های دو جانبه و چند جانبه نیز انجام شود. ما هنوز هم باور داریم که این پیشنهاد مؤثر است و از کابینه بوش می‌خواهیم که این راه را پیش بگیرد.
This is what she did here, people to people.
با توجه به اینکه خانم اسفندیاری بازداشت شده، شما هنوز باور دارید که دیپلماسی مردم با مردم مؤثر است؟
I do not see how you solve problems without talking.
من نمیتوانم تصور کنم که چطور بدون صحبت میتوان مشکلات را حل کرد.
مصاحبه مهتاب فرید از رادیو فردا را میشنیدید با لی همیلتون، رئیس مرکز بین المللی وودرو ویلسون، در رابطه با دستگیری دکتر هاله اسفندیاری، مدیر برنامه خاورمیانه این مرکز.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
پاپ بندیکت، رهبر کاتولیک های جهان، در این هفته با سفر به کشور برزیل اولین سفر خود را در مقام یک پاپ آمریکای لاتین آغاز می کند. پاپ بندیکت از تمام کاتولیک‌های جهان خواسته است برای موفقیت این سفر دعا کنند. این منطقه خانه نزدیک به نصف کاتولیک‌های جهان است و پاپ آن را سرزمین امید توصیف کرده است. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
روز چهارشنبه پاپ برای یک سفر 5 روزه به برزیل می‌رود، کشوری که بیشترین کاتولیک‌های جهان را در خود جای داده است، اما کلیسایش با آینده نامعلوم روبروست و از تعداد پیروان آن مذهب کاسته می‌شود. پاپ از تمامی دینداران خواسته است تا برای موفقیت او در این سفر دعا کنند. این سفر ششمین سفر خارج از کشور او بعد از انتخاب شدنش است.
La mia prima visita pastorale in America Latina e mi preparo spiritualmente.
پاپ میگوید این اولین دیدار او به عنوان پیشوای روحانی از آمریکای لاتین است، جایی که تقریبا نصف کاتولیک‌های جهان در آن زندگی می‌کنند و بسیاری از آنها هم جوان هستند. به خاطر همین است که او برزیل را سرزمین امید می‌نامد، امیدی که نه تنها برای کلیسا بلکه برای قاره آمریکا و تمام جهان اهمیت دارد. در خلال این سفر پاپ برای افتتاح نشست اسقف‌های آمریکای لاتین به ساو پائولو، بزرگترین شهر برزیل، خواهد رفت. در این نشست در مورد استراتژی کلیسا گفتگو خواهد شد. پاپ عنوان کرده است که امید دارد این نشست به مسیحیان آمریکای لاتین کمک کند از هویت خیش به عنوان طرفدار و مبلغ عیسی مسیح بیشتر آگاهی یابند.
Per quanto è stato soprannominato il continente della speranza.
پاپ میگوید در حال حاضر چالش هایی که کلیسا با آن روبروس بسیار زیاد و مختلف هستند و به همین دلیل است که مسیحیان باید چراغ مقدس را روشن نگه دارند. او با جوانان در سومه سنت فرانسیسکن فریال گالواو، اولین قدیس برزیلی که بین سالهای 1739 تا 1822 زندگی می‌کرده است، دیدار و مراسم عشای ربانی را به جای خواهند آورد. در حال حاضر این سومه مقر سازمان ملل است. انتظار می‌رود حدود 1.5 میلیون نفر در مراسم عشای ربانی روز جمعه شرکت کنند. پاپ در آمریکای لاتین به خاطر فعالیت‌هایش در چندین سال پیش در آنجا فرد شناخته شده است. او مسئول تعلیم و تربیت چند تن از کسانی بوده است که به آنها خداشناس آزادی خواه می گفتند، روحانی و یا غیر روحانی، که به علت فعالیت‌های سیاسی و یا اجتماعی مورد مجازات قرار می گرفتند. اما به نظر می رسد که هدف اصلی پاپ از دیدار از برزیل قدرت دوباره بخشیدن به مذهب باشد و گفتگو در مورد اینکه چرا هزاران کاتولیک کلیسا را ترک کردند و به فرقه های دیگر مسیحیت گرویدند. او همچنین در مورد چگونگی برخورد کلیسا با افزایش عرفی‌گرایی و روند کاهش کشیش ها گفتگو خواهد کرد. بی‌عدالتی های اقتصادی و مبارزه با فقر، همینطور اهمیت ازدواج و کانون خانواده از دیگر موضوعاتی است که قرار است در موردش صحبت کند. این چهارمین سفر یک پاپ به برزیل است، جایی که بیش از 70% مردم آن کاتولیک هستند، اما مقامات کلیسا میگویند هر ساله حدود 1% از جمعیت کاتولیک این کشور کاسته و به فرقه های دیگر گرویده میشوند.
گزارش مونیا منصور را میشنیدید از سفر رهبر کاتولیک های جهان به برزیل. به یک خبر باستانشناسی توجه کنید. مقبره هرودیس پادشاه کشف شد. یک باستانشناس اسرائیلی میگوید مقبره هرودیس پادشاه یکی از پرآوازه‌ترین پادشاهان دوران باستان کشف شده است. مقبره این پادشاه پس از ده ها مرحله حفاری در یکی از کاخهای پادشاهی در 15 کیلومتری بیت المقدس پیدا شده است. مهدی جاوید جزئیات بیشتر را به اطلاع شما میرساند.
اهود نتسر، باستانشناس اسرائیلی، بیش از 35 سال است که در کاخ هرودیس در جنوب بیت المقدس در حال تحقیق و تجسس بوده است. آقای نتسر در طی این مدت به دنبال بقایای هرودیس پادشاه می‌گشت. پس از سالها جستجو در مکانی میان قصر هرودیس، آقای نتسر و دیگر باستانشناسان همراه او حدود 3 هفته پیش رو به حفاری از قسمتی از این قصر کردند که در مقایسه با نقاط دیگر اندکی مرتفع تر است. آنها میگویند در این مکان بود که بخشی از تابوت هرودیس پادشاه را پیدا کردند. آقای نتسر که استاد دانشگاه عبری بیت المقدس نیز هست میگوید بر روی این تابوت مشخصات یک پادشاه دیده می شود.
This is a I can say a monumental sarcophagus. There is only one or two of its kind. It's not every rich.
من می توانم بگویم که این یک تابوت خارق العاده است. تنها یک یا دو تابوت دیگر وجود دارد که شبیه این تابوت هستند. هر یهودی و یا شهروند ثروتمندی در آن زمان توانایی خرید چنین تابوتی را نداشت. این واقعا یک تابوت سلطنتی است.
اهود نتسر میگوید هیچ استخوانی در این تابوت کشف نشده، اما مشخص است که زمانی عمدن به آن آسیب وارد شده. آقای نتسر میگوید این آسیب احتمالاً 70 سال پس از مرگ مسیح رخ داده است، زمانی که شورشیان یهودی مخالف رومی ها کنترل قصر هرودیس را در دست گرفته و آسیب های زیادی را به آن وارد کردند. هرودیس پادشاه برای 37 سال بر بخش های اعظمی از مناطقی که امروز اسرائیل و سرزمین های فلسطینی است سلطنت کرد. هرودیس 4 سال پس از میلاد مسیح پس از یک بیماری طولانی مدت درگذشت. پدر بزرگ و پدر هرودیس پادشاه هر دو به یهودیت گرویده بودند و او توسط سنای روم به سمت پادشاهی یهودیان منصوب شد. هرودیس پادشاه در طی سلطنتش هر از گاهی با شورش یهودیانی مواجه بود که از رابطه نزدیک او با رومی ها ناراضی بودند. او همچنین در طی این مدت چندین کاخ باشکوه ساخت.
با گزارش مهدی جاوید درباره کشف مقبره هرودیس پادشاه، مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به پایان میرسد. در پایان برنامه نگاهی داریم به عناوین مهمترین خبرها. دیپلمات‌های ارشد آلمان و 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد در حاشیه اجلاس 8 کشور عمده صنعتی در برلین پیرامون برنامه اتمی ایران با یکدیگر گفتگو خواهند کرد. این مذاکرات در آستانه ملاقات این ماه خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با علی لاریجانی، مذاکره کننده ارشد اتمی ایران انجام می‌گیرد. دیک چنی، معاون ریاست جمهوری آمریکا، در سفری از پیش اعلام نشده به بغداد رفت تا با مقام‌های عراقی درباره اقدامات امنیتی لازم به منظور پایان بخشیدن به خشونت‌ها در عراق گفتگو کند. آقای چنی بعد از ورود به بغداد بلافاصله با ژنرال دیوید پتراس فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق دیدار کرد و بر اساس یک بیانیه ارتش آمریکا دادگاه جنایی عراق یک شبه نظامی الجزایری را به مرگ محکوم کرده است. این شبه نظامی با شلیک به سوی یک هلیکوپتر آمریکایی باعث سقوط آن شده بود. این شبه نظامی همچنین به شرکت در حملاتی که منجر به کشته شدن 7 تفنگدار دریایی آمریکا در سال گذشته شد در حیثیه اعتراف کرده است. شنوندگان عزیز، این بود عناوین مهمترین خبرها. بخش